به اضافه ورزش.
خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی شبکه رادیویی ورزش، برنامه به اضافه ورزش. در یکی دیگر از قسمت‌های برنامه به اضافه ورزش در خدمت شما هستیم تا در حوزه مدیریت ورزشی با شما بیشتر صحبت بکنیم. به طور اختصاصی موضوع مورد بحث برنامه امروز ما اختصاص داره به رویکرد مدیران ارشد ورزشی در اجرای نظام برنامه ریزی و مدیریت جانشین پروری. خدمتتون عرض بکنم که نیاز به برنامه ریزی و مدیریت جانشین پروری به دو دلیل تغییرات جمعیتی و کمبود رهبران با استعداد در آینده حائز اهمیته. اغلب مدیریت منابع انسانی به وسیله ابزار برنامه ریزی جانشین پروری برای دونستن اینکه چه فردی گزینه مدیریت خروجی خواهد بود استفاده میشه و برنامه ریزی جانشین پروری نیز برای توصیف انواع گوناگونی از فعالیت هایی که تغییرات کلیدی رو در مدیریت سازمان ها در بر میگیره به کار برده میشه. اصطلاح برنامه ریزی جانشین پروری به طور سنتی به برنامه ریزی برای تداوم رهبری در سطح مدیرعامل اشاره داره، اما امروزه برنامه ریزی جانشین پروری به تداوم مدیریت در همه سطوح مدیریتی میپردازه. در سالهای اخیر برنامه ریزی جانشین پروری در بسیاری از سازمانهای بزرگ به طور مرتب و منظم در سطوح پایینتری از مدیریت ارشد انجام میگیره و برنامه ریزی جانشین پروری رو فرایندی باید بدونیم برای تعیین نیازهای کلیدی در طی زمان برای شکوفایی استعداد فکری و مدیریت در سازمان و همچنین آماده سازی افراد برای پذیرش مسئولیتهای کاری و آیندهی که پیش روی سازمان قرار داره. خب در این بخش از برنامه ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای دکتر حبیب هنری از اساتید برجسته حوزه مدیریت ورزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای دکتر هنری، وقتتون بخیر باشه.
عرض سلام دارم آقای دکتر، خوشحالم در خدمتتون هستم و همچنین عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، خوشحالم در خدمتتون هستم.
سپاس از شما جناب آقای دکتر هنری عزیز. ما در برنامه امروز داریم در خصوص رویکرد مدیران ارشد ورزشی در اجرای نظام برنامه ریزی و مدیریت جانشین پروری به طور ویژه در سازمان‌های ورزشی در کشورمون صحبت می‌کنیم. بحث رو اگر اجازه بفرمایید با شما اینچنین آغاز بکنم که اساساً فکر می‌کنید ما جانشین پروری امروز در سازمان‌های ورزشی خودمون داریم یا خیر؟
خب موضوع بسیار موضوع مهمی هستش تو بحث برنامه‌ریزی به خصوص منابع انسانی، و اگه ما قبول بکنیم منابع انسانی ارزشمندترین منبع در سازمان‌ها هستش که با بکارگیری هم منبع انسانی و هم سایر منابع مثل منابع مادی، منابع کالبدی و اجزای دیگه سازمان، خب سازمان به سمت تحقق اهداف سازمانیش حرکت میکنه. خب وقتی بحث از جانشین پروری میشه توی نظام برنامه‌ریزی منابع انسانی، قاعدتا من دیدم یه مقدمه خیلی خوبی رو اشاره داشتید که در گذشته این بحث شایسته سالاری و جانشین پروری رو بیشتر به عرض شود که رأس هرم سازمانی نسبت میدادن، ولی بلی. در حال حاضر در مدیریت نوین به تمام بخش های سازمان نسبت میدن، یعنی از کوچکترین منصبی که در یک سازمان وجود داره تا رأس اون هرم سازمانی. لذا این از این باب هستش که خب نشون میده که انقدر اهمیت داره این موضوع که به عنوان یک علم در حوزه مدیریت شناخته میشه و اندیشمندان بزرگی هم راجع به این موضوع کار کردن، توری نظریه‌های مربوط به اینم ارائه دادن و حتی اشاره خواهم کرد که خیلی هم از یک باب جدید نیست. ما در آیات قرآنی میبینیم، در روایت‌های ائمه بحث از جانشین پروری و شایسته سالاری رو به خوبی رد پایی این موضوع رو میبینیم. به هر حال اگه بخوایم یه تعریف کلی داشته باشیم که بحث شایسته سالاری و جانشین پروری خودش یک سیستم نظاممند هستش که از لحاظ قانونی
بله.
قبل از اینکه به ثروت و موقعیت اجتماعی متکی باشه و توانایی و قابلیت‌های افراد متکی هستش و انتظار میره که با تلاش و توانایی ذاتی که در افراد وجود داره بتونن جایگاهی رو در سازمان بگیرن و حالا فعالیت‌هایی که و شرح وظایفی که براشون تعریف میشه انجام بدن و همه اینا در جهت رسیدن به اون اهداف سازمان هستش. اینی که بحث اینه که آیا در ورزش وجود دارد یا نه، واقعیت اینه که مبتلا به فقط ورزش هم نیست. یعنی اگه ما توی سازمان ها نگاه میکنیم، حالا یه بخشایی رو قانون خودش ورود میکنه و اجازه نمیده که به شکلهای غیر متعارف این کار انجام بشه، بحث جانشین پروری. یه جاهایی هم دست قانون باز گذاشته دست سازمان ها رو و اگر مدیران ارشد به درستی عمل بکنن، خب این بحث جانشین پروری هم به خوبی انجام خواهد شد. ولی اگر اعتقادی به این موضوع نداشته باشن یا به نوعی ترس از تغییر داشته باشن، به خصوص تو بحث جانشین پروری، اولین عاملی که محدودیت ایجاد میکنه
بله.
ترس مدیران از جانشینیشون هستش
دقیقا.
و تمایل ندارن به این حوزه ورود بکنن. خب اگر این گونه باشه، قطعا سازمان های کوچک بزرگ هر گونه باشه به این موضوع ورود نمی کنن و تازه مانع هم میشن، یعنی سعی میکنن که این اتفاق رقم نخوره. ولی به هر حال ورزش با ویژگی خاصی که داره، یعنی شاید خیلی سازمان ها امروز که تعریف میشه فرد میاد منصب و میگیره، تا 10 سال هم بشینه خیلی تغییراتی ایجاد نمیشه که مثلا نگران این باشیم که این فرد آیا توانایی و دانش و مهارت لازم و با توجه به شروع خوبی که داشته در انتها یا در ادامه چه چیزی خواهد شد. ولی در ورزش حقیقتش اینه که ما با یک فضای پرتلاطم
بله.
منعطف عرض شود که با عناصر داخلی و خارجی مختلف روبرو هستیم که اگر خود مدیر نتونه خودشو بروز کنه و بحث مهارتی، بحث دانشی، بحث توانایی خودشو بالا ببره، به هیچ وجه قادر نخواهد بود یک مدیر موفق در ورزش باشه و ادامه بده. حالا شاید در شروع خوب باشه ولی در ادامه دچار مشکل خواهد شد. خب به هر حال عمر مدیریت، عمر تمام مناصب، حالا چه مدیریت رأس باشه چه به عنوان یک کارشناس جز در یک سازمان باشه
بله.
در حال عمر کاری داریم دیگه، حالا بر اساس سن هست، بر اساس میزان کار هستش تغییر خواهد. آیا مدیران واقعا برای تغییر و برای جایگزینی اینا فکری کردن؟ ببینید سیستم اداری خود به خود نظام جامعه مدیریت منابع انسانی به این موضوع فکر میکنه بله، یعنی برای بحث تأمین و بکارگیری نیروی انسانیش قطعا برنامه داره، آموزش میده، یادگیری و در حال طبیعه بحث اصلی کار قرار میدن. ولی اینی که چه کسایی رو جذب بکنیم که بتونه در آینده جانشین این افراد بشن، چه کسایی رو ما بهشون آموزش بدیم که بر اساس اون آموزش ها بتونن جایگزین خوبی باشن، این چیزیست که واقعا ما خلأ داریم. یعنی من فکر میکنم تو ورزش آنچنانی که بایستی ورود بکنیم نیست.
بله.
حالا یه جایی هم دلیلی هم داره ها چرا این اتفاق میفته، به خاطر اینکه ببینید ما قرار هست که عمدتا این نیروی انسانی ها رو از کسایی استفاده بکنیم که فارغ التحصیلان مراکز آموزشی، پژوهشی و دانشگاهی هستن.
بله.
متاسفانه با نبود ارتباطی که، حالا میگم نبود به عنوان عدم نیست، شاید بگم کمبود این ارتباط،
بله،
بین آنچه که آموزش داده میشه در دانشگاه و آنچه که دستگاه ها نیاز دارن برای اجرا و کار، این باعث میشه که یه خلأ ایجاد بشه که این خلأ حتی اگر نیروهای فارغ التحصیل هم جذب میشن، میبینید این افراد جانشین مناسبی در کوتاه مدت برای کارشناسان و در حالا یه کمی زمان ببریم براش برای مدیران آنچنانی که بایستی جانشین باشن نمیشن. لذا من فکر میکنم، حالا رسیدم به قسمت پیشنهاد، من فکر میکنم یک ارتباط دو طرفه مناسب آقای دکتر بین مراکز آموزشی به خصوص دانشگاه ها، حالا ما دانشکده های تربیت بدنی و گروه های تربیت بدنی رو عرض میکنم، و دستگاه های مثل وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک، فدراسیون ها، ادارات کل و به طور کل ارگان های ورزشی نیاز هست که این نیاز بخش اجرایی با آنچه که عرضه میشه و آموزش داده میشه در دانشگاه ها بتونه تطابق داشته باشه. این تطابق باعث خواهد شد که فارغ التحصیل به خوبی بتونه جایگاهشو در کار اجرایی پیدا بکنه، در مناصب پیدا بکنه. خب وقتی این اتفاق بیفته، سیستم اجرایی هم اعتماد میکنه به این افراد.
بله.
میره به سمت این که در حال این افراد در آینده نزدیک کارشناس مناسب، کارشناس مسئول مناسب اون بخش رو بشن و حالا به موقع خودش بتونن مدیران مناسبی در مناسب از شود که ورزشی باشن. من فکر میکنم اینو ما نیاز داریم توی حوزه ورزش، ولی اینی که الان هست یا نه، حالا شاید حداقل من تو بعد دانشگاهیش میگم ما خیلی کسایی رو تربیت نمی کنیم و آموزش نمی دیم که فیکس و 100% برای محیط های اجرایی مناسب باشن.
بله.
نمی خوام خودزنی بکنم، میگم 100% نیستم، ولی خب یه درصدی می تونیم قائل باشیم هستم. اینم به خاطر اون عدم ارتباط و عدم شناخت دو طرف هستش که باعث این موضوع.
جناب دکتر هنری، ابتدای تشکر بکنم بابت توضیحات کامل و جامع و قابل فهمتون برای مخاطبین ما در این زمینه. اما دوتا نکته که اینجا مطرح هست، نکته اول و نکات پایانی، و میخوام که در واقع صحبت پایانی و جمع‌بندی جنابالی رو داشته باشیم. نکته اول این هست که به زعم و نگاه خیلی از کارشناسان، ما سیستم مدیریت اتوبوسی در حالا به طور ویژه سازمان‌های ورزشی داریم، یعنی با رفت آمدن مدیران ارشد شاهد این هستیم که ساختار یک فدراسیون، ساختار یک سازمان ورزشی دستخوش تغییرات سپرده میشه و اساساً حتی هدف‌های این سازمان‌ها شاید تغییر بکنه. نکته بعدی راجع به توضیح آخر شما در بحث نیازسنجی هست که ما در واقع یکسانسازی نداریم علم و عملمون رو با همدیگه به طور ویژه در مباحث درسی. آیا یکسانسازی و نیازسنجی این موارد رو دانشگاه ها باید انجام بدن، سازمان های ورزشی به طور ویژه فدراسیون ها باید انجام بدن، یا نه نهادهای بالادستی مثل وزارت ورزش یا کمیته ملی المپیک؟
احتمالاً چون زمانم کوتاه است، من سعی می‌کنم خیلی سریع پاسخ سوالات و فرمایشات شما رو داشته باشم. در خصوص مورد اول که حالا بحث واژه اتوبوسی رو فرمودید، ببینید اگر کسی که میخواد مدیر اون مجموعه باشه، حالا چه از بیرون میاد که عمدتاً کسانی که از بیرون اون سازمان وارد میشن این نگاه رو دارن که با خودشون افرادی رو، حالا بهش میگیم اتوبوسی، وارد سیستم میکنن، یه مشکل اینه که چرا سیستم مثلا اجازه میده یه همچین اتفاقی بیفته. یعنی اگر سیستم اجازه نده، خب قطعا این افراد اگر مدیریتی رو پذیرفتن نبایستی این کار رو بکنن که از بیرون بخوان بیارن. دومی که شاید اصلا شناختی نسبت به نیروی انسانی داخل سازمان ندارن. وقتی بله. این شناخت رو ندارن، خود به خود مجبور میشه بره سراغ کسایی که میشناسه و اینا رو بیاره توی رأس یا در کنار خودش قرار بده که بخواد کار بکنه. پس اگر به نظر میسه فرصتی به اون مدیر داده بشه و سیستم هم اجازه نده و محدود کنه این قضیه رو که به راحتی نتونه این کار رو بکنه، قطعا با شناختی که از درون سازمان پیدا خواهد کرد افرادی رو انتخاب خواهد کرد که شایسته و جایگاه رو خواهد داشت برای این که بتونه اون منصبها رو داشته باشه.
بله.
یکی هم این که اگر سیستم سالم باشه، اون سیستم انقدر سالم باشه که من نگران نباشم از این که اگر یه موقع مثلا کاری کردم بخواد اتفاقی بیفته، اصلا من دنبال این نیستم که بخوام مثلا خارج از این چارچوب هایی که برام قرار دادن کار بکنن، چه لزومی داره برم کسایی رو بیارم که باهاشون سالها رفیقم و میخوام با اونا بیام حالا کار انجام بدم. در حال اینا همه چیزاییست که باعث میشه که اون سیستم اتوبوسی رو ما یه کمی کمرنگتر بکنیم.
بله.
و اعتماد کنیم به نیروهایی که خب قبلا بودن، تجربه دارن، از شاید دانش و مهارت لازم هم دارن، خب اینا میتونن بیان و این منصب ها رو اشغال بکنم و قطعا میتونم به سیستمم کمک بکنم. من فکر میکنم البته خیلی بحث هستش داخل همین موضوعی که شما فرمودید.
بله.
و چالش های زیادی هم وجود داره. خب بعضیا معتقد هستن از مدیران که علارغم این که ما این شناخت رو داریم، ولی نمیبینیم افرادی که اون توانایی رو داشته باشن که پا به پای و مدیر ارشد بخوان حرکت بکنن،
کارآمدی در سیستم و در افرادی
ندارن. بله. خب شاید برمیگرده به این که از قبل نیروهای خوبی جذب نشده، یا اگرم جذب شده آموزش های بروز و ممتدی نداشتن که وقتی که حالا مدیر جدید با نگاه جدید با برنامه جدیدی وارد سیستم میشه بتونه همپا و همراهی بکنه. به هر حال پیکان دو طرف است، نمیشه گفتش که این اشتباه است و قطعا باید این کار انجام بشه، ولی راهکار داره. یعنی من فکر میکنم میتونه جلوی بخشی از این اتوبوسی رو و انتقال اتوبوسی رو گرفت.
بله.
با آموزش های لازم، با فرصتی که به مدیر داده بشه که نیرو انسانیشو خوب بشناسه، منابعشو خوب بشناسه، اگر نیاز به آموزش دارن آموزش داده بشه و بعد کارشو بتونه شروع بکنه. اگه اجازه بدید در خصوص سوال دوم، بحث نیازسنجی علم و عمل که شما فرمودید،
خیلی کوتاه فقط دکتر
خواهش میکنم، نمیخوام بگم متولی فقط یه بخشش هست، من بندازم گردن مثلا وزارت ورزش و ورزش بگه متولیش دانشگاه هست. من فکر میکنم هر دو بحثی در کنار همدیگه این اتفاق بخور، ولی این نیاز به همون ارتباطیست که عرض کردم. من فکر میکنم تو حوزه ورزش این ارتباط خیلی خیلی راحت تر میتونه اتفاق بیفته، به خصوص در همین حال حاضر و در گذشتم که نگاه میکنیم وزرای محترم ورزش خودشون تحصیل کرده های ورزش هستن، کسانی که در حتی مناسب پست‌های مدیریتی پایین‌تر از وزارت ورزش، کمیته المپیک و اینا هستن، خب کسایی هستن و کسایی بودن که تحصیلات آکادمیک دانشگاهی ورزشی رو دارن.
بله.
من فکر می‌کنم این شناخت دو طرفه میتونه باشه و این ارتباط میتونه رقم بخوره برای اینکه نیازها سنجیده بشه، در اختیار آموزش عالی قرار بده و آموزش عالی اینا رو در قالب دروس، در قالب سرفصل‌ها و برنامه‌هایی که برای آموزش قرار می‌گیره تنظیم بشه و در اختیار دانشجو قرار بده و ورزش هم اطمینان داشته باشه از اینکه این فارغ التحصیلا می‌تونن برای ادامه حیات و برنامه‌های ورزشی مثمر ثمر باشه.
سپاس از شما جناب آقای دکتر هنری عزیز، براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم.
زنده باشید. خیلی ممنونم از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید.
وقتتون بخیر. خدا
کالبد شکافی علمی فرهنگی در حوزه ورزش در برنامه به اضافه ورزش. به اضافه ورزش، برنامه ای از گروه علوم ورزشی شبکه رادیوی ورزش.
داریم در خصوص یکی از موضوعات مدیریتی در ورزش صحبت می‌کنیم، اون هم رویکرد مدیران ارشد ورزشی در اجرای نظام برنامه ریزی و مدیریت جانشین پروری هست. تا انتهای برنامه امروز همراه ما باشید. خدمتتون عرض بکنم که مدیریت جانشین پروری محیط کسب و کار رو پویاتر میکنه و یک محیط کسب و کار پویاتری رو ایجاد میکنه و به سازمان های اطمینان رو میده که افراد کافی، توانا و با تجربه رو برای پر کردن سمت های مقامات ارشد و اجرای خودشون دارن. در حالی که اصطلاحات برنامه ریزی جانشین پروری و مدیریت جانشین پروری که اغلب به جای یکدیگر استفاده میشن با همدیگه تفاوت دارن، خدمتتون این تفاوت رو عرض خواهم کرد. برنامه ریزی جانشین پروری به عنوان هر گونه تلاشی برای حصول اطمینان از عملکرد مؤثر یک سازمان یا یک شرکت با ایجاد یک سری مقررات برای توسعه و جایگزینی افراد کلیدی و در طول زمان تعریف شده است، اما مدیریت جانشین پروری قدمی جلوتر رفته و بسیار پیچیده است که به عنوان تلاش عمده و منظم از سوی سازمان برای تشویق پیشرفت فردی و همچنین تضمین پیوستگی در موقعیت‌های کلیدی تعریف می‌شود. خب در این بخش از برنامه ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب دکتر عباس خدایاری عضو هیئت علمی دانشگاه از اساتید برجسته حوزه مدیریت ورزشی. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب دکتر، وقتتون بخیر باشه.
عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکاران گرامی و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
جناب دکتر خدایاری، در خصوص رویکرد مدیران ارشد ورزشی در اجرای نظام برنامه‌ریزی و مدیریت جانشین پروری داریم صحبت می‌کنیم. بحث رو اگر اجازه بفرمایید با شما اینچنین آغاز بکنم که اساساً از نگاه شما نظام اجرا و برنامه‌ریزی برای مدیریت جانشین پروری به چه عنوان هست، چه تعریفی میتونیم براش ارائه بدیم و چقدر امروزه در سازمان‌های ورزشی کشورمون شاهد این هستیم؟
بله خواهش میکنم. خب یکی از پرارزش‌ترین و شاید به جرأت بشه گفت ارزشمندترین سرمایه‌های سازمان‌ها به خصوص سازمان‌های ورزشی، خب منابع انسانی اونها هستش که امروزه در مدیریت این منبع رو به عنوان والاترین و عشمنترین منبع شناسایی کردن. خب یکی از حوزه های اصلی منابع انسانی بحث جانشین پروری هستش، یعنی اینکه ما آماده بکنیم افرادی رو انتخاب بکنیم، گزینش بکنیم و پرورش بدیم در آینده جایگزین مدیرانی بشن که خب به مرور از چرخه سازمانی خارج میشن. حالا این خارج شدن گاهی اوقات میتونه ناگهانی باشه، یعنی یک انتقال به سازمان دیگری باشه، گاهی اوقات به درخواست خود شخص باشه و گاهی اوقات هم خب فرایند سازمانی طی سال، خب افراد از سازمان به هر حال بازنشسته میشن، بازخرید میشن و خارج میشن. در هر صورت برای هر کدوم از این حالت ها باید سازمان آمادگی رو داشته باشه که وقتی اون مدیر به هر حال تشریف میبرن سازمان دچار خلأ نشه، مثل ما دچار تعیین این سرپرست های 3 ماهه، 6 ماهه، بعضن 1 ساله و بیشتر و کمتر نشه که خب قطعا روی عملکرد سازمان اثر میذاره و چرخ سازمان رو بسیار کند خواهد کرد.
بسیار عالی. جناب دکتر خدایاری عزیز، سپاس از توضیحات ابتدایی شما. اگر بخوایم یک مقدار جلوتر بریم در سازمان های ورزشی خودمون و ببینیم که اصلا یک فرایند جانشین پروری رو ما چگونه میتوانیم در یک سیستم به صورت سیستماتیک جا بندازیم، چه اقداماتی رو لازم میبینید برای اینکه بتونیم تحت عنوان فرایند جانشین پروری یک برنامه ریزی هدفمند در سازمانهای ورزشی داشته باشیم؟
ببینید، من فکر میکنم که الگوی جانشین پروری در کمپانی‌های بزرگ دنیا، چه در حوزه ورزش چه حوزه غیر ورزش، به خوبی تعیین شده و این الگو الان داره مورد استفاده کشورهای مختلف دنیا قرار میگیره. ولی خب بعضا شما دیدید در انتصابات فرایندهایی وجود داره یا افراد خارج سازمانی هستن و شرایط طوری هستش که نیروهای انسانی در سازمان آینده‌ای برای خودشون در پست‌های مدیریتی متصور نیستن.
بله.
و به همین خاطر اینها در اون فرایند آموزش و یادگیری سازمانی قرار نمی‌گیرن، چون نمیتونن خودشون رو قانع بکنن که امروز من باید یاد بگیرم، تلاش بکنم، مثلا 5 سال 6 سال بعد در این پست مدیر کلی یا حالا مدیر ارشد قرار بگیرم. و این کاملا این چرخه رو به هم میزنه، قیچی میکنه از چند جا و ما متاسفانه اون تحلیل رفتگی سازمانی رو گاهی اوقات شاهدش هستیم.
جناب آقای دکتر خدایاری، فکر میکنید که اگر یک نظام ارزیابی هدفمندی در یک سازمانی وجود داشته باشه، این نظام چقدر میتونه کمک بکنه به سیستم جانشین پروری و تشخیص اینکه چه کسی صلاحیت این رو داره که در جانشینی حالا یک مدیر ارشد قرار بگیره یا از نگاه شما ارتقاء درجه داشته باشه، به عنوان مثال از کارشناس به کارشناس ارشد، از کارشناس ارشد به مدیر و همینطور مراتب رو به سمت بالا طی بکنه؟ فکر میکنید که اینکه ما یک در واقع هدف صرفا فردی داشته باشیم کمک میکنه یا ما باید در بحث جانشین پروری بریم به سراغ اهداف سازمانی؟
ببینید، قطعا یکی از شاخصه های جانشین پروری خب ارزیابی عمل کرده. یکی از این شاخصه ها آموزش هستش، یعنی دوره هایی که فرد آموزش دیده طی کرده. یکی از این شاخصه ها خب تجربه کاری، بازخوردی که از این تجربه کاری داره، کسب مدارک و شاخصه های مختلفی که وجود داره. اگر ارزیابی عمل کرد، خودش بتونه شاخصه هایی که داره شاخصه های قوی باشه و واقعا خوب ارزیابی بکنه و بتونه تشخیص خوبی داشته باشه، خب میتونه به بحث جانشین پروری خیلی کمک بکنه. من یاد یه خاطره ای افتادم از استاد عزیزم آقای دکتر قراخانلو. ایشون تعریف میکرد، میگفتش که شاید 35 سال پیش تشریف برده بودن از طرف سازمان تربیت بدنی به یکی از شهرهای آلمان، الان حضور ذهن ندارم، نمیدونم هامبورگ بود کجا بود. میگفت ما رفته بودیم اونجا، یه جلسه بود، من نماینده از طرف سازمان تربیت بدنی رفته بودم. توی اون اتاقی که بودیم یه آقا بود که سن و سالی داشت با من صحبت میکرد، مدیر اونجا بود. یه آقای خیلی جوون بود، همه چی رو مینوشت، فقط هیچ حرفی نمیزد، یادداشت برداری میکرد و مینوشت. بعد گاهگداری هم یه سوال خیلی آروم از این مدیر انجام میداد. بعد جلسه که تموم شد، من از اون آقا پرسیدم که شما مسئولیتتون اینجا چیه؟ گفت چی؟ من دارم یه دوره‌ای رو می‌بینم که دوره جانشین پروری هستش که ما در آینده قراره بیایم توی این سازمان پست‌های مدیریتی بگیریم. منو فقط گفتن تو این جلسه بشین، برداشت خودت رو بنویس، نظراتی که در واقع به فکرت میرسه بنویس. خب این قضیه که من دارم تعریف می‌کنم و از زبان استاد، شاید عرض می‌کنم برای بالای 30 ساله و شاید هم بیشتر هستش، یعنی از اون زمان اونا در سازمان‌های ورزشیشون این مقوله جانشین پروری رو بهش اهمیت میدادن. و خب وقتی این هرم واقعا نیروی انسانی به یک دفعه خالی میشه، ما در تمام فدراسیون هامون دنبال سرمربی میگردیم، گزینه ها 5-6 تا بیشتر نیست، دنبال متخصص روانشناسی میگردیم، تغذیه میگردیم، بدنسازی میگردیم و تمام فدراسیون‌های ما بعضا چنان دستشون خالیه که تعداد نفراتی که دارن به عنوان گزینه 5 تا 6 تا. خب این خیلی محدود. چرا ما نباید 50 تا گزینه داشته باشیم از بین اونها خب بتونیم یکی دوتا حالا با توجه به اونایی که بیشترین امتیاز رو دارن انتخاب بکنیم؟
بسیار علی، سپاس از شما جناب آقای دکتر خدایاری عزیز. براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم.